اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، شام شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک انفجار در حوزه دوم امنیتی شهر کابل صورت گرفته است. همین اکنون ساروان خبرنگار رادیو آشنا را روی خط تلفن داریم. آقای ساروان سلام و خدمت شما. تازه ترین انکشافات و خبرها از چه قرار است؟ انفجار چگونه انفجار بوده؟ آیا تلفات و خسارات در پی داشته؟ یعنی
شکر مشرف، ساعت نیم ساعت قبل حدود 10 بجه به وقت کابل یک انفجار در ساحه دی افغانان شهر کابل رخ داده. این انفجار به گفته سرپرست سخنگوی وزارت امور داخله نجیب دانش این انفجار را تایید کردن، گفتن که در یک اراده واسطه نوع کرولای شخصی در ساحه دی افغانان کابل بالای زیرزمینی این انفجار صورت گرفته. تیتن مجروح شده که این تیتن از سرنشینیان یک کسایی بودن که در واسطه نشسته بودن و نوعیت انفجار تا کنون به گفته نجیب دانش مشخص نشده که ناشی از مین چسبکی است و یا بالون گاز بوده. به شاهدان عینی در این ساحه گفتن که صدای انفجار خیلی قوی بوده و اونا فکر میکردن که شاید تلفات بیشتر داشته باشن، اما وزارت داخله فقط سه تن را که در این حادثه به گفته آنان مجروح شدن تایید میکنن، اما تانوس نوعیت از این انفجار معلوم نیست.
آقای سروان، فقط سوال آخر، این کسایی که در کرولا مجروح شدن آیا هویت زیر هم وزارت داخله گفته اینا افراد ملکی بودن، نظامی بودن؟
این کرولا شخصی بوده، افراد ملکی گفته میشن.
بله.
اما معلوم نیست که این مین چسبکی معمولا هست بوده یا مثلا بالون گاز انفجار کرده.
بله.
این چون نیم ساعت شده پلیس در ساحه رفتن و ساحه کسایی را نمیمانند در ساحه و فعلا تحقیقات به گفته سرپرست سخنگوی وزارت داخله جریان دارد. بله. از طرف پلیس و دقایق بعد با شنونده شریک
میکنیم. تشکر. شنونده عزیز ساروان خبرنگار صدای آمریکا در کابل بود که به گونه‌ای زنده از انفجار در منطقه دی افغانان کابل گزارش میداد. عبدالرحمن رهبر ولایتی داعش با سه همراهش در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی به تاریخ 10 ماه اگست در دره پیچ کنر کشته شده است. جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان طی اعلامیه با تایید این خبر گفته است که کشته شدن عبدالرحمن ضربه دیگری به رهبری داعش است. مرکز ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب صبح روز یکشنبه پس از آن به دست طالبان سقوط کرد که جنگجویان آن گروه حملات پراگنده‌ای را بر ساختمان ولسوالی انجام دادند. سخنگوی والی فاریاب گفته است که آن ولسوالی به صورت کامل سقوط نکرده و هنوز هم نیروهای امنیتی در آن ولسوالی در کندک اردوی ملی حضور دارند. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور با صدور فرمان ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث را به جای جنرال تاج محمد وزیر پیشین داخله معرفی کرده است. در این فرمان تعداد دیگر از افراد نیز در جمله نامزدان وزارتخانه کابینه حکومت افغانستان است که در آن طارق‌شاه بهرامی در پست وزارت دفاع شامل می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده خشونت در جریان مظاهرات روز شنبه را در شهر شارلزویل ایالت ورجینیا تقبیح کرد.
We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry.
دونالد ترامپ میگوید با شدیدترین الفاظ این نفرت افکنی، تعصب و خشونت ها از هر طرف را تقبیح میکنیم. این روند از دیر زمان جریان داشته، نه تنها در دوران دونالد ترامپ یا باراک اوباما، این همه از گذشته ها ادامه داشته است. این کار در امریکا جایگاه ندارد. در نتیجه مظاهرات روز شنبه بین نجات پرستان سفید پوست امریکایی و سقوط یک هلیکوپتر که پلیس آن را نیز به مظاهرات ربط داد، کم از کم 3 نفر کشته و 19 تن دیگر مجروح شدند. حکومت ونزوئلا در برابر سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که اقدام نظامی علیه آن کشور را رد نکرده است واکنش نشان داد. هورگی آریازا وزیر خارجه ونزوئلا سخنان رئیس جمهور ترامپ را تهدید به صلح و ثبات کشورش خواند. پارلمان ایران در واکنش به تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه آن کشور با اکثریت آرا افزایش مصارف روی برنامه میزایل بالستیک و سپاه پاسداران ایران را تصویب کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رسانه دولتی ایران گزارش داد که از 247 قانونگذار حاضر در مجلس 240 تن آن به نفع این لایحه رأی دادند. لایحه تصویب شده از وزارت دفاع و سپاه پاسداران ایران خواسته است تا بدون تعمق مصارف را افزایش دهند. تا کنون ایالات متحده و سایر کشورهای غربی در رابطه واکنش نشان ندادند. ایران نیز در ماه گذشته با وجود انتقادات ایالات متحده آزمایش میزایل‌های بالستیک را انجام داد.
و خبر آخر هم این که سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در جنوب نیپال کم از کم جان 47 نفر را گرفته و هزاران نفر دیگر را بی خانمان ساخته است. سخنگوی پلیس نیپال روز یک شنبه از احتمال افزایش شمار تلفات ابراز نگرانی کرده است. با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اگه نیافتینش برای آسفی حتما زنگ بزنید. شنونده های عزیز سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم و در برنامه گفت و شنود میزبان شما برای لحظات خواهم بود. خوش آمدید به برنامه. شما می دانید که چند قبل کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات رسما اعلام موجودیت کرد و اعضای کمیسیون در یک نشست خبری گفتند که کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات مسئولیت دارد تا از ایجاد زمینه های دسترسی اتباعی کشور به اطلاعات نظارت نماید. رئیس کمیسیون گفته است که کمیسیون دسترسی به اطلاعات که مسئولیت نظارت را بالای وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان دارد، همچنان رسیدگی به شکایات متقاضیان اطلاعات از مکلفیت های کمیسیون برای آینده شفاف در ادارات را تأمین خواهد کرد و تلاش آنها این است که به خصوص رسانه ها دسترسی به اطلاعات را در وقت معین داشته باشند. موضوع مورد بحث ما طرح جدید دسترسی به اطلاعات در افغانستان است و مهمان برنامه جناب عین الدین بهادری، معاون کمیسیون نظارت دسترسی بر اطلاعات است که روی خط و در ارتباط مستقیم با برنامه هستند. آقای بهادری سلام و احترامات تقدیم است، خوش آمدید به برنامه.
سلام با شما و شنوندگان عزیز رادیو صدای آشنا آمریکا و جناب شما بزرگوار.
تشکر، بازم خوش آمدین، صفا آوردین. جناب بهادری شما میدانین که امروز نشست از سوی کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات در کابل برگزار شد. از جریان کمیسیون و از اطلاعاتی که در دست دارین اندک صحبت بکنین و همچنان اگر حق دسترسی به اطلاعات را اندک بیان کنین خوشحال خواهد شدیم.
خوب، تشکر از شما. خوب، با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات برای اولین بار در افغانستان در سال 1393 به اساس قانون حق دسترسی به اطلاعات به وجود آمد.
بله،
پس از تصویب این قانون توسط رژیم غنی، اولین کمیسیون وزارت دسترسی به اطلاعات در افغانستان برای اولین بار ایجاد می شود و قانون حق دسترسی به اطلاعات نامه داشته باشه.
بله،
امروز محفل که امروز ما داشتیم، این محفل در واقع رونمایی استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات برای افغانستان پنداشته می شد که ما در طول تقریبا 8 ماه یا کم و بیش ما با تمامی نهادهای داخلی و بین‌المللی با مشاورین بین‌المللی همکاری نزدیک داشتیم که ما بتونیم چطور یک استراتژی مناسب و درستی داشته باشیم که منطبق با وضعیت فعلی افغانستان ما بتونیم حق دسترسی به اطلاعات ترویج بدهیم و فرهنگ دسترسی به اطلاعات در میان مردم و در میان حکومتداری افغانستان بیشتر بسازیم. امروز با خوشبختانه ما یک محفل بسیار شکوهمندی داشتیم در کابل که از استراتژی که محصول کار 8 ماه کار کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بود رونمایی شد.
بله،
و برای رسانه ها، برای مردم، برای نهادها و برای تمامی نهادهایی که همکاری داشتن با کمیسیون در طول 8 ماه توضیح داده شد و تعهدات یک بار دیگر تعهدات دولت و حکومت وحدت ملی تجدید شد نسبت به تأمین حق دسترسی به اطلاعات که یکی از مشکلات و گاهن با چالش مواجه است. از این نقطه نظر در مورد حق دسترسی به اطلاعات در فرهنگ حکومت داری و در نظام قانونی افغانستان. متاسفانه در نظام های قبلی ما حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق شهروندی پنداشته نمی‌شد، اما خوشبختانه در چارچوب نظام جدید افغانستان در قانون اساسی سال 1382 که قانون اساسی نسبتاً مدرن تر هست، ما حق دسترسی به اطلاعات با توجه به کنوانسیون ها و میثاق‌های بین‌المللی که به عنوان یکی از حقوق بشری پنداشته میشه، بر اساس ماده 50 قانون اساسی افغانستان به عنوان حق اساسی شهروندان شناخته شده. از این نقطه نظر، وقتی حق شهروندی در چارچوب قانون اساسی شناخته شد، دولت افغانستان مکلف به تأمین حق دسترسی به اطلاعات گردید و قانون حق دسترسی به اطلاعات ایجاد شد. به این ترتیب کمیسیون فعالیت‌های زیادی را پیش رو دارد و در استراتژی ما چالش‌ها، موانع، نوع مدیریت حق دسترسی به اطلاعات، نوع تأمین حق دسترسی به اطلاعات برای شهروندان، چگونگی همکاری با جامعه مدنی، چگونگی همکاری با نهادهای دولتی و حکومت، مسئولیت‌های حکومت و همچنان در کنار نهادهای بین‌المللی، تمامی مواردش در نظر گرفته شده و استراتژی تغییرپذیر هست. یعنی به اساس آموخته‌هایی که ما ممکن هست در جریان این سال‌ها همچنان داشته باشیم، ما میتونیم جز استراتژی بسازیم. به این معنی نیست که استراتژی ما انعطاف‌پذیر نیست و ما چیزهایی که جدیداً می‌آموزیم داخلی و استراتژی نمی‌سازیم. قطعا چنین چیزی نیست. ما با توجه به درک چالش‌های در مورد دسترسی به اطلاعات خواستیم یک استراتژی داشته باشیم، اما استراتژی نظر به آموزش‌هایی که ما از فرایند حق دسترسی به اطلاعات ممکن است گاهی چالش‌ها باشه و گاهی دستاوردها باشه، اونا رو در این استراتژی همچنان اضافه خواهیم کرد.
درست.
و به این ترتیب فعالیت ادامه داره و تعهدات بیشتری امروز تاکید شد از جانب سران حکومت وحدت ملی به شمول آقای دکتر عبدالله عبدالله و دیگر مقاماتی که اونجا حضور داشتن.
بله.
تعهدات کردند که در مورد تقویت کمیسیون، این کمیسیون باید ارتقا داده شود و تقویت بیشتر شود.
بله.
و حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک از ابزارهای بسیار مؤثر در امر حکومتداری خوب پنداشته می شود. دولت‌های مدرن معمولا اگر می خواهند شفافیت و حسابدهی پروسش بیشتر تأمین شود و سرعت داشته باشد، حق دسترسی به اطلاعات یک ابزار بسیار مهم و مؤثر میتواند از قسمت شفافیت سازی پروسه های دولت و نهایتاً منجر به حکومتداری خوب میشه که ما تجربیات زیادی داشتیم از شرق غرب، کشورهای آسیایی، کشورهای جنوب آسیا.
درست.
خوشبختانه قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان که از قوانینی خوبی هست. اگر یک مقدار بیشتر کار شوه، ممکن است یکی از بهترین قوانین در منطقه پنداشته شوه. از این نقطه نظر امیدواری های زیادی از در نهادهای جامعه بین المللی هم در افغانستان وجود داره و کسانی که در مورد حق دسترسی به اطلاعات فعالیت دارن. از این نقطه نظر در مجموع میتوان گفت که روزنه تأمین حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان با امیدواری های زیادی خوشبختانه ایجاد شده.
خب شما نظر به فرمودیدن و نظر به اطلاعاتی که در دست است، نزدیک به 3 سال است که قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان نافذ شده، اما هنوز هم بسیاری از مردم و خصوص خبرنگارا از وجود مشکلات در دسترسی به اطلاعات شاکی هستند. با توجه به شکایات آنها، دلیل کندی روند دسترسی به اطلاعات در کشور چی میدانین؟ عامل اصلی چیست که با وجود نافذ شدن این قانون باید هنوز هم مشکلات فرارای خبرنگارا است؟
بدون شک شما بهتر میدانین که در قسمت تامین حق دسترسی به اطلاعات کشورهای زیاد تجربیات متفاوت دارند. مثلا در ایالات متحده آمریکا، جایی که شما هستین، اونجا نهادهای متعددی کار میکنند در قسمت تامین حق دسترسی مردم به اطلاعات، یا افشاسازی یا لک ساختن خبرهایی که مرتبط است ممکن است با فساد باشه و عدم پاسخگویی نشتا. تمامی نهادها در اونجا کار میکنند و تعهدی بسیار جدی دارند در امر حکومتداری خوب و تامین شفافیت. متاسفانه در افغانستان حکومتداری بسته بوده، حکومتداری باز نبوده و تعاریف متعددی که از ترمینولوژی های حقوقی در افغانستان وجود دارد گاهی مشکلات زیادی فرارای کسانی که متقاضی اطلاعات هستن ایجاد میکنه.
درست.
از این نقطه یک دلیل میتونه باشه. دلیل دیگری ما در واقع این اولین در واقع دو سال است که در مورد حق دسترسی به اطلاع در افغانستان جدیتر صحبت میشه. پیش از او تمامی مباحثی که صورت میگرفت در سال 2007-2008 و بعد مباحثی بود که در چارچوب گفتمانهای جامعه مدنی صورت میگرفت در مورد حق دسترسی به اطلاعات. بنابراین یک ساختار جدید هست، یک بحثی جدید هست در چارچوب قانون اساسی افغانستان. ما از نظر تاریخی در فرایند دولت سازی خود در نظامهای گذشته حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تأمین حکومتداری خوب نداشتیم. بنابراین از این پس دولت ممکن است تعهدات بیشتر داشته باشه در امر این که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک ابزار مؤثر در حکومتداری خوب و پروسه دولت سازی باشه. از این نظر دلایلی دیگه میاد. همچنان در کنار این ممکن است گاهی خود خبرنگاران هم ممکن هست به دلایل نبودی مسلکی بودن در شغل خبرنگاری باعث این شده که بیشتر به صورت بسیار عمیق یک درک بسیار عادلانه و درست از حق دسترسی به اطلاعات نداشته باشند. مثلا یک خبرنگار میره از لوی سارموالی افغانستان متقاضی میشه که مثلا تمام پرونده هایی که در مورد فساد اداری در طول 14 سال شما بررسی کردین باره برای ما گزارش بدین. خب یک کار غیر ممکن است، چون ما نه دیتابیسی داریم که لوی سارموالی تمامی قضایایی که در مورد خشونت علیه خانم ها باشه یا در مورد فساد اداری باشه یا کسایی که متهم به فساد اداری هستند، یک دیتابیس نیست. دوسیه ها در در شعبات مختلف هستن، در جاهای مختلف هستن. بنابراین نوعی تقاضا میتونه که یک نوع تقاضای غیر واقعی باشه. بنابراین وقتی تقاضا یک تقاضا غیر واقعی باشه بدون شک چالش با چالش مواجه میشه و اداره نمیتواند، قطعا نمیتواند 14 سال قضایی که مورد خشونت قرار گرفته یا قضای فساد داره برش بده. بنابراین اعتراض ایجاد میشه و خبرنگار حقش است که اعتراض کنه. از یک طرف حق اعتراض داره، از جانب دیگر اداره توانمندی نداره. بنابراین یک چنین چالش هایی وجود داره. از جانب دیگر ما قانونی طبقه بندی اسناد در افغانستان متاسفانه نداریم.
بله.
هر اداره نظر به سلیقه و خاص خود اسناد و مکاتبات خود طبقه بندی کرده. طبقه بندی گاه مانی نشر اطلاعات و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات میگرده.
درست. خب در مورد تقاضای خبرنگاران و یا رسانه ها صحبت کردین که یکی از دلایل است که باعث کندی این روند شده، ولی به نظر شما آیا حد و مرز در قسمت پرسش های خبرنگاران هم وجود داره که در وقت میخواین که اطلاعات دریافت بکنن؟ آیا رسانه ها یا خبرنگار میتونن در حد یک مستنطق پرسش ها را مطرح بسازن؟
خب ما نمیتوانیم برای خبرنگاران حد و مرز ایجاد کنیم، اما خبرنگار با توجه به قانون رسانه‌های همگانی، با توجه به قانون حق دسترسی به اطلاعات، خبرنگاران باید درک بسیار عمیق از قوانین مستبد داشته باشند، بخصوص قانون رسانه‌های همگانی، قانون دسترسی به اطلاعات. این که خب خبرنگار میتونه به عنوان یک مستنطق حضور پیدا کنه یا بپرسه، ما فکر میکنیم بیشتر برمیگرده با وضعیت. اگر با یک مصاحبه اختصاصی اگر داشته باشه ممکن است میتونه شبیه جایگاه مستنطق با خود بگیره و سوالات عمیق‌تر انجام بده.
درست.
اما اگر این خبرنگار به عنوان یک متقاضی اطلاعات هست که این اطلاعات به صورت کتبی از اداره میخواه به خاطر یک گزارشات تحقیقاتی یا به خاطر پژوهش یا به خاطر هر مورد دیگری باشه،
بله،
این متفاوت می باشه. از این نظر پروسیجرهای وجود دارد بر اساس قانون حق دسترسی به اطلاعات که مراجع مسئول اطلاع رسانی در ادارات عامه افغانستان ایجاد میشه،
بله،
و اینها میتونن به ادارات عامه مراجعه کنن و خواهان دسترسی به اطلاعات شن.
بله.
در صورت عدم ارائه اطلاعات از جانب ادارات عامه،
بله،
خبرنگاران و تمامی متقاضیان اطلاعات بلا استثناء هر فردی هر شهروندی افغانستان باشه میتونه به کمیسیون مراجعه کنه و کمیسیون قضایا را مورد رسیدگی قرار میده.
درست.
اما باید داشته باشیم که متاسفانه هنوز فرهنگ خبررسانی از یک طرف،
بله،
و از جانب دیگر خود ظرفیت تعدادی از خبرنگاران متاسفانه اندازه این نیست که درک بسیار بسیار عمیق از حق دسترسی به اطلاعات از ژورنالیسم و از مسائل مدرن خبررسانی داشته باشند. از این نقطه نظر شما گاهن دیدین که منازعه ایجاد میشه بین خبرنگار و بین کسی که قرار از مصاحبه گرفته شد. شما در همین چند روز قبل شاهد پرسش های عجیب و غریبی است. یکی از خبرنگاران در یکی از رستوران ها در کابل بودن که حتما در رسانه های اجتماعی شما شنیدین و دیدین. این باعث منازعه میشه و متاسفانه گاهن با فضا را یک مقدار پیچیده میسازد. از این نقطه نظر مشکل متاسفانه در هر دو بود وجود داره، هم حکومت گاهن آگاهی بسیار ضعیف وجود دارد، بیشتر نهادهای دولتی و نهادهای حکومتی هنوز با فرهنگ محرمیت میخوان حکومت داری خود ادامه بتن، و از جانب دیگه توقع مردم بیشتر است، شهروندان متقاضی هستند که دسترسی بیشتر داشته باشن و بدون شک دسترسی به هر میزانی که دسترسی به اطلاعات بیشتر بشه و همون میزان ما شاهد کاهش فساد اداری و افزایشی حسابدهی خواهیم بود. نهایتا دولت های بروز از تمامی کشورها حق دسترسی به اطلاعات برای این عنوان حق شهروندی شناختند که یک ابزار بسیار بسیار مؤثر در امر حکومتداری. خوب تأمین ارتباط بین شهروند و دولت، یک رابطه عاطفی و مشارکت سازنده بین دولت ها و بین ملت ها ایجاد میکنه.
بله، خب شما چند مورد عمده از وظیفه و مسئولیت دولت بیان کردین، ولی اگر مشخصا بگوین که دولت مسئولیت و وظیفش در برابر رسانه ها برای تأمین امی حق دسترسی به اطلاعات چیست؟ چند مورد مشخص اگر نام ببرین؟
خب دولت افغانستان بدون شک یکی از وظایف اساسی دولت افغانستان بر اساس قانون حق دسترسی به اطلاعات تأمین و تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات در یک تصویر کلان، و در درون این تصویر میتونه اجزای متعددی وجود داشته باشد که کمیسیون ایجاد میشه، وزارت اطلاعات فرهنگ مسائل بودجوی و مالی و اداری کمیسیون براده داره، و بعد تأمین حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان است، ترویج حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان هست و رسیدگی به شکایات کسانی که متقاضی هستند. بنابراین دولت در مجموع تکلیف دولت تأمین حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق شهروندی است. وقتی ما حق شهروندی خواندیم در قانون اساسی افغانستان تصریح شده حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق شهروندی، همانند حقوق سیاسی و مدنی باید تأمین شود. بنابراین ما مثل فکر کنیم حد بزنیم مثل حق انتخابات است، مانند حق مشارکت مردم در انتخابات است. وقتی ما میاییم یک پدیده جدید به عنوان یک حق میشناسیم، دولت ها ناگزیر هستند که این حق رعایت کنند. بنابراین به هر اندازه ای که میزان دسترسی مردم با اطلاعات بیشتر بشه و ما اندازه مشروعیت دولت ها در یک نگاه کلانتر بیشتر میشه، مشارکت مردم بیشتر میشه، و از جانب دیگر وقتی دسترسی افزایش پیدا میکنه و مردم اطلاع حاصل میکنه از چگونگی اجراءات دولت، یک رابطه عاطفی و سازنده بین دولت و ملت ایجاد میشه. ببینید شما بحران مهاجرت سال 2014 15 و 16 کیلا در حال حاضر هم وجود دارد. اگر مردم وضعیت مثلا درک درست نداشتن از وضعیتی که ممکن در سال 2015-14 اتفاق میفتید، وضعیت بد اقتصادی یا امنیتی، شاید اگر دولت برشان مثلا شکل پیشگیرانه بعضی چیزهایی را میگفت، ممکن مردم میتونستن تدابیری خوبتر میگرفتن، یا ما یک تعداد مثلا تدابیر اقتصادی میداشت، یک تعداد تدابیر امنیتی میداشت و از نظر اجتماعی روان مردم آماده میشد. بنابراین این عدم درک درست گاهن متاسفانه باعث بروز بعضی بحرانهایی میشه که غیر قابل پیش بینی است. بنابراین به هر اندازه که مردم سهیم باشن در پروسه های تصمیم گیری و در پروسه های مشارکت و در واقع وجود و فلسفه اصلی دولت درک داشته باشن، اما اندازه هم میتونن در واقع توقع مردم قابل کنترل میتونه باشه و در واقع رابطه مردم، رابطه ملت با دولت میتونه خیلی سازنده باشه. به این اساس دولت ها مکلف هستن. چرا در ایالات متحده آمریکا مثلا بحثی ایمیل های هیلری کلینتون مطرح میشه؟ دلیلش این است که مردم علاقمند هستن که میخوان بفهمن که سیاستمداران اینها وقتی از منابع مردم استفاده میکنن، از مالیات مردم استفاده میکنن، چه کاری انجام دادن در وقتی رسمیات خود. دلیل بنابراین مردم هم شدیداً علاقمند هستن و جانب دیگر اعتراض دارن که فساد وجود دارد، جامعه جهانی کمک میکنه، فساد منابع به مصرف میرسه، هنوز هم سیاستمداران فاسد در رأس هستن. چرا ما یک دولت شفاف نداشته باشیم؟ چرا ما سیاستمداران شفاف در رأس نداشته باشیم؟ و همه اینها پاسخ هستن که دولت و مردم تقاضا دارن که بفهمن که سرکی که در پیش خانه اونا کار میشه موادش چگونه کیفیتی داره و کی کار میکنه، مالک شرکت کی هست، چند پول به مصرف میرسه. چیزای خیلی عادی هستن که هرگاه اگر مردم بفهمن، خود مردم به صورت اتومات میتونن نظارت مردمی افزایش پیدا کنن. بنابراین در یک تصویر کلان اگر دولت بحث حق دسترسی به اطلاعات جدی بگیره، ما فکر میکنیم که خود مردم هم اینیشیتیو نظارت بر چگونگی دولت داره را بیشتر خواهند گرفت و فسادی که در طول چندین سال ما داشتیم خیلی کاهش به چشمگیر خواهد داشت.
بسیار عالی، بسیار تشکر. خب اگر با عنوان سوال آخر از شما بپرسیم که بیشتر چی کسانه یا کدام نهادهای مانع دسترسی به اطلاعات میشن، طوری که تعداد یا برخی از رسانه ها شاکی هستند؟
خب لایه های موانع متفاوت هست.
بله،
مثلا نهادهای امنیتی بلا استثناء مانع دسترسی به اطلاعات پنداشته میشن. بچنمان هنوز وزارت داخله آماده نیست که در اختیار قرار بده معلومات کتبی، البته اطلاعات کتبی.
بله،
وزارت دفاع این شکل جزت امنیت ملی خوب ممکن است خیلی حساس باشه و حساس هست.
بله،
نیادهای مثلا حتی اداره امور هم به عنوان یکی از چالش ها و گاهی با کمیسیون مواجه بوده. ما در چندین مرحله خواستیم و در قضیه آقای عبدالرزاق،
بله،
وزیر تکنولوژی افغانستان که به دلایل تعلیق شده بودن،
بله،
اونا شاکی بودن در کمیسیون که حکمی که مبنی بر تعلیق اونها به دسترس قرار گرفته. ما هم در لوی سانمالی افغانستان با این مشکل مواجه شدیم که این قضیه بود و هم در اداره امور با چنین چالشی مواجه شدیم. بنابراین یک فضایی، چون در یک دولتی که یک فضای اعتمادی وجود نداشته باشه و فضا به شدت در واقع شک و گمان در اونجا و سوی زنها وجود داشت، فضا حاکمیت داشته باشه، متاسفانه بحث حق دسترسی به اطلاعات و همواره با چالش‌های زیادی مواجه هست. و در حال حاضر هم ما خوشبختانه کارهای زیادی کردیم، کمپاین‌های یک ماه داشتیم در کابل.
بله،
در مورد تامین حق دسترسی به اطلاعات ما آگاهی ها و تمامی ادارات داشتیم در کابل. ما آگاهی های در مورد حق دسترسی به اطلاعات برای تعداد کثیری از اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران داشتیم و همچنان این ادامه داره. خب ما خب امیدوار هستیم که در کار جریان داره، اما نیاز به این است که یک کمیسیونی مقتدرتر باید ایجاد شود.
بله،
این کمیسیون بتانه به شکل مستقلانه کار کنه و ما فکر میکنیم که ما اگر مدل بنگلادش، هند یا بعضی از کشورهای اروپای شرقی مانند سلوونیا و اینها این مدل ها را اگر در افغانستان بتانیم پیاده کنیم که کمیسیون مستقل باشه، خیلی موثر میتونه. حتی در کشوری در نزدیکی های شما مکسیکو، یکی از بهترین کمیسیون های حق دسترسی به اطلاعات در کل جهان داره، یعنی یک نمونه بسیار عالی است. با وجود که وضعیت مکسیکو اون را میبینید از نظر امنیتی هم از نظر اقتصادی، خب ممکن از نظر اقتصادی اگر نگاه فرق باشه باشم، از نظر امنیتی خیلی شبیه افغانستان.
آقای بهادری
اونجا مواد مخدر.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای عین الدین بهادری، معاون کمیسیون نظارت دسترسی بر اطلاعات، از بیانات جامعتان و از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستیم. تشکر میکنیم. شنوندگان عزیز، برنامه گفت و شنود در همین جا روی چگونگی و